الهی به امید خودت، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آل بیته طیبین الطاهرین المعصومین. سلام عرض میکنم به همه شما ملت ولایت مدار و بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. افتخار همراهیتون رزق ما شده تا بار دیگر ساعت 19 با برنامه زنده سبک زندگی در محضرتون باشیم. تسلیت عرض میکنم ایام عزای حضرت سیدالشهدا رو، به ویژه امروز روز شهادت غریبانه امام چهارم، یادگار کربلا، حضرت سجاد زین العابدین عابد عباد علیه افضل الصلوات المسلم، به همه شما و به پیشگاه با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف و به ولی نعمتمون حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه علیها صلوات الله. در محضر استاد عزیزم هستیم، استاد عالی قدر حوزه های علمیه، استاد بزرگوارمون مفسر قرآن حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد ملکی مدظ الله العالی، به محضرشون عرض سلام دارم و خیر مقدم. استاد خیلی خوش آمدید.
خیلی متشکرم، ممنونم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. ابتدا محضر استالی و همه بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم و همچنین عرض تسلیت به مناسبت شهادت مظلومانه امام سجاد علیه السلام بنابر روایتی، چون درباره روز شهادت روایت های متعددی وجود دارد. در خدمت شما هست.
خدمت از ماست. آقای ملکی، من روزه خونم، البته ارتزاقم از این راه نیست، ولی یعنی یک ریالم نمیگه، منظورم چیز دیگریه. میگم هر شما شانس آوردید من دو هفته نبودم، چه از موضوع پرت میشدیم، همش میرفت تو وادی روزه. این که میفرمایید به روایتی، چون استاد حوزه هستین، استاد دانشگاه هستین، نمیتونید علمی حرف نزنید، تو خونتونه. ولی اتفاقا سال روز شهادت امام زین العابدین همون روز کربلاست. هم دمادم از صحیفه سجادیه، از رساله، هر جا که امام سجاد سخنرانی کرده بوی کربلا میاد و جاهایی که فرمودن آب میخوردم یاد پدرم میافتادم. حالا اینکه اگر خودشون نمیفرمودن ما هم نمیگفتیم، که میگفتن گوسفند رو زد میکردن به یاد اون صحنه ها میافتادیم. ثواب این ذکر مصیبت ها به علاوه قسم دادن خدا به حضرت سجاد و زینب کبرا علیهما صلوات الله، تأجیل در فرج حضرتش در عصر آدینه، بریم سراغ منبر حضرت استاد ملکی و سبک زندگی که برگرفته از زیارتنامه هایی هستن که در جلسات گذشته اشاره هایی فرمودن و ادامهش رو امروز جمعه پیگیری خواهیم کرد.
خیلی ممنون. عرض میکنم باز یک مرور بر مبانی من داشته باشم. اون جلسه که شما تشریف داشتید، اولین جلسه،
درسته،
نکات رو اونجا عرض کردم،
اوایل محرم بود.
بله. و اون این بود که اصلا انسان بدون سبک زندگی نمیتواند زندگی کند. هر کسی یه سبکی داره.
بله.
این سبک را یا خودش اختراع کرده یا اینکه از جایی گرفته. از جایی گرفته باشه، یا اون سبک حق و درسته، یا سبک باطله، یا التقاطیه، یعنی زقسون من هازا و زقسون من هازا. التقاطیش باطله، یعنی به مسیر انحراف میره، و باطلش هم که باطله میمونه، فقط حق. اون سبک زندگی حق چیه؟ اونجا عرض کردیم که خدای سبحان میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. رسول خدا اسوه است، یعنی سبک زندگیتون از پیامبر بگیرید. پیامبر از کجا گرفته؟ از قرآن گرفته.
ما ينتقون الهوى ان هو الا وحی.
یعنی هر چی پیامبر عظیم شان عمل میکنه، داره به آیه های قرآن عمل میکنه. این تا اینجا درست؟ اگر کسی بر اساس قرآن زندگی نکند، بر اساس سبک زندگی پیامبر زندگیشو تنظیم نکند، خب در مسیر حق به صراط مستقیم قرار نمیگیره. همون صراط مستقیمی که ما در روز با مسلمان ها حداقل 10 بار از خدا میخواهیم.
بله
درسته، در نمازهای پنجگانه که ما داریم
که اگر بخوایم به مستحب بود مراجعه کنیم، رکعت 3 و 4 مون هم باید حمد رو بخونیم.
نه اصلا اون رکعات بیشتر میشه، شما 52 رکعت نماز
نوافل رو بله.
نوافل لذا شما اگر به قول شما اگر به جای تسبیح و تهربه حمد بخونید که دیگه بله. بیشتر میشه. چی این مسئله اینقدر مهمه که ما باید هر روز حداقل 10 بار بگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما رو در راه مستقیم قرار بده. صراط الذین مستقیم، صراط مستقیم چه صراطیه؟
انعمت علیهم،
انعمت علیهم، انعمت علیهم کیانن؟ من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. مسیر سبک زندگی ما میشه سبک زندگی پیامبر، سبک زندگی صدیقین یعنی اهل بیت عصمت و طهارت و شهدا و صالحین، این میشه سبک زندگی ما. در از هر روز به دستور خدای سبحان حداقل 10 بار از خدای سبحان میخواییم که ما رو به راه راست یعنی راه انبیا و ائمه و صالحین و شهدا راهنمایی کنیم. پس معلومه که مطلب خیلی مهمه، چون این برنامه ریزی خداست برای بشر که تو باید حداقل در روز 5 بار نماز
واجب
بخون. واجب باید این کار
واجب تکرار تلقین
احسن. ما در اون تکرار و تلقین خدا رحمت کنه آیت الله العظما خویی
رضوان الله
در تفسیر، چون تفسیر فقط هم سوره حمد تفسیر
بله کرده بله.
بعدش هم که بس علم قرآن رو در اون کتاب البیانشون اونجا ایشون یه بحثی رو اشاره میفهم و هم شما فرمودید تلقین، من به یاد آیت الله العظما خویی افتادم. ایشون فرمود که این که ما هر روز حداقل 10 بار میگوییم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، این در اصل داره کار تربیتی روی ما صورت میگیره از باب تلقین. یعنی ما هر روز حداقل 10 بار به خودمون تلقین میکنیم که ما باید در صراط مستقیم قرار بگیریم.
استاد ملکی یکی از مؤلفه های تربیتی در روانشناسی ها
بله دیگه.
تکرار
بله
یعنی
تکرار و تلقین چیه علمی کاملا درست. خب پس معلومه که مطلب خیلی مهمه، ما خیلی از مسئله دور افتادیم. ما دین را با نگاه یک پازلی از زندگی مثل ورزش یعنی سکولاریزش کردیم.
زنده با.
خب یعنی گفتیم که حالا شما چطور ما نیاز به ورزش داریم؟ خب ورزش یه پازل از پازل های مختلف زندگی، کار یکی از پازل هاست. اون وقتی که داری کار میکنی دیگه به ورزش فکر نمیکنی، وقتی تو ورزش میری دیگه به کار فکر نمیکنی. یه بخش دیگه بخش های شخصی شماست. این پازل ها رو کنار هم میذاری میشه زندگی یک نفر، درست؟ میگن خب مسئله دین هم یکی از اون پازل های کوچیکه که انسان خوبه که ارتباطی با معنویت خدا داشته باشه، خوبه در روح و روانش بی تأثیر نیست مثل ورزش.
حالا میگن بود نبودم
نبود مثل ورزش بود. دیگه مثل ورزش باشه خوبه، باعث سلامت میشه، ولی نباشه هم اتفاق خاصی نمیفته. در حالی که دین بیان میکنه که خود قرآن که اصلا کارت، کاسبیت، شغلت، درست، علمت، خوابت، بیداریت همش بر محور توحید باید بشه،
از طهارت تا دیات
احسن باید حتما
از قبل از تولد تا بعد از تدفین
همش. پس معلومه دین برای همه برنامه از جمله سبک زندگی
از دیگه اصلش دیگه.
آره دیگه که شما کی بخوابی، کی بیدار بشی، این اساس مثال شخصی، چی بخوری چی نخوری، شما نمیتونی هر چی بخوری.
استاد اینجاست که تخریب میکنن اونهایی که قصد عناد دارن، میگن آقا به این لحن عامیانه که آخونده همه جا وارد میشن، خب فقه ما باید همه جا وارد بشه، اون لحن عامیانش
بله بله.
علمی شه
بله.
حالا اگر عده‌ای بلد نیستن چطور بگن زیر عمامه، او یه بحث دیگه است. مگه میشه وارد نشن؟
خب بعد دین رو اول تعریف کنیم، ازش سوال کنیم دین چیه. دین همون چیزی که اشاره فرمودید، مجموعه بایدها و نبایدها و ارزش‌ها و ضد ارزش‌هایی که حاکم بر زندگی روش میگن دین.
باید تبیینش کنن.
یعنی کسی نمیتونه متدین به خدای سبحان و معاد باشه اما در زندگیش دین ساری و جاری
نباشه. یه ذرش باشه یه ذرش نباشه. اینم در اسلام قبول دارید که رده؟
بله بله.
نؤمن به بعض نکفر.
اون نؤمن به نکفر، ولی یه بعضی هستن که میگن آقا ما حالا اول کاریم، اجازه بده اصلا واجبات شروع کنیم محرم میگن. بله دیگه، شما باید از اونجا شروع کنید، ولی نباید متوقف بشی. شما هی باید ارتقا پیدا کنی، هی باید آرام آرام روش کنی، بری تا متدین حد اکثری بشی. ما متدین حد اقلی و حد اکثری داریم، ولی حد اقلی ها نباید متوقف بشن در حد اقل، باید به سمت حد اکثری حرکت کنن. من عرضم که مطرح کردم این بود.
تلقین رو که اشاره کردیم، ولی قبلش بحث تکرار حمد و صراط مستقیم،
یعنی سبک زندگی، یعنی سبک زندگی. اون غیر المغضوب علیهم ولا الضالین اون صفته، این صفته برای اون الذین انعمت علیهم،
تعرف الاشیاء به ازداد ها،
صراط الذین انعمت علیهم. این نعمت بهش دادی و تا آخرین نعمت همراهشون بود، چون خیلی ها هستن که صراط مستقیمی بودن اما بعدن در این مسیر باقی نموندن، مغضوب شدن، مثل طلحه و زبیر ها و امثال اینها در تاریخ، خیلی های دیگه، یا گمراه شدن، زال. حالا اونجا مصادیقش زدن در روایات اینا داره که مثلا یهود و نصارا، ولی این قابل تطبیق دیگه، چون قرآن یجری که جری شمس و قمر، مثل خورشید حرکت میکنه. و من عرضم الان چند تا نکته است. یک این که زندگی بدون سبک زندگی الهی،
بدون الگو،
به سرانجام نمیرسه، به اون سعادت نمیرسه، به هدف خلقت انسان را نمیرسونه. ممکنه بگن که آقا این حرفا چه میدونی، ما الان هم صفا میکنیم، هم به قول مرو حالش میبریم، هم نمازمون رو میخونیم، هم ذکرمون رو میگیم، هم مثلا فلان کارم میکنیم، فلان خطا هم انجام میدیم. خب توجه ندارن که اصلا احکام و دستورات الهی امور تکوینی است که به شکل تشریعی در آمده.
اینو توضیح بفرمایید.
یعنی ببینید، ما میگیم که این شربت عسله، اینم سمه.
بله.
بعد اون وقت میاد واجب روش بار میشه، میگه که اگر خواستی بخوری واجب است که شربت عسل رو بخوری و حرام است که سم رو بخوری. آقا این حرمتی که خورده به این سم، چون این سم کشنده است، و اگر وجوب آمده این شربت عسل یا این آب گوارا، به خاطر اینکه این باعث ترابط انسان و رفع تشنگی انسان میشه، ضرر هم نداره. تمام آیه صابری، تمام اون جایی که قدس اون فرموده باید این کار انجام بدی، باید این کار انجام بدی، چون در اون مصلحت 100% خوابیده، مثل همون شربت عسله.
بله.
و اونجا که فرموده این کار نکن، شراب نخور، اون رجسون من عمل شیطان، اون رجسه از عمل شیطان، این رجسون من عمل شیطان، وقتی میگه شراب نخور چون رجسه از پلیدیس از عمل شیطان،
نخورم نه فجتنبو،
اجتناب،
نزدیکش نشو.
چرا؟ میگه چون اون از عمل شیطانه، یعنی همون سمه. اگر ما ایمانمون رو در بحث دستورات الهی ببریم به سمت امور تکوینی، بگیم که اصلا این که خدای سبحانه فرموده این کار انجام بده، نه اینکه میخواد قانون جعل کنه، میخواد امتحان کنه، اوامر امتحانیه نیست، چون در این 100% مصلحت خوابیده، و اگه گفته این کار انجام نده، چون در اون 100% مفسده خوابیده،
یعنی تکوینیه مسبب تشریعیه.
احسن. یعنی این احکام تشریعی اعتباری شرعی که الان میبینیم، این ریشه در تکوین داره.
چرا راهنمایی نیست که قرار دادی
باشه. باریکلا. حتی این پولا نیست، پول هم قرار دادی فردا میتونم بگن که این اسکناس های این چنینی باطل.
درست.
امر اعتباری محضه، این اعتباری محضه، این ریشه در
تکوین داره،
مثل داروهایی که پزشک میده.
بله. وقتی میگه نخور یعنی ضرر داره.
مثلا آقا این شربت باید این وقت بخورید، در روز 3 بار بخورید، بیشتر نخوری، اندازش این اندازه است. خدای سبحان طبیب جانهای ماست، خالق ماست، میگه آقا من بهت میگم نماز صبح 2 رکعت حتما بخون، اونم با حضور قلب بخون، با توجه بخون، با وضو بخون، رو به قبله بخون.
یعنی مناسکمون هم از همون قانون تبعیت میکنه.
اگر کسی این رو باور داشته باشه، مطمئن باش سبک زندگیشو بر اساس دستورات قرآن،
حالا کاری نداره، یا برو 50 سال تحقیق کن، یا یک عالم رو صدقه خودت خراب.
ببین چون پیامبر رو ببین، مثلا اونهایی که به دین عمل کردن، عمل واقعی ها، نه مثل داعش و اینها که اینها واقعا دین رو ضایع کردن، اصلا بوی از دین اینها نبردن، دینی از بوی از انسانیت نبردن، کداش پیامبر اکرم اینجور خشن بود؟ قرآن فهمد که اگر تو پزدن قلیز در قلب بودی که همه افراد از اطراف تو پراکنده می شدن. من این مهربانی رو به تو دادم، من این خوش زبانی رو به تو دادم، من این خوش برخوردی رو به تو دادم که تو خوشگلترین، خوشگوترین، گویشت خوشگلترین، پوششت خوشگل، همه خوشگلی ها رو تو داشتی به خاطر همین رفتار تو، گفتار تو، بیان تو، برخورد تو باعث شد همه جذب تو بشن.
خلق عظیم،
خلق عظیم به خاطر همین دیگه. خب ببینید، من عرضم اینه که خیلی دوست دارم تو این زمینه گفتگو کنیم و بینندگان عزیز هم اگر بتونم مشارکت کنن، که اصلا ما نمیتوانیم برخلاف نسخه خدا زندگی کنیم، بعد از زندگی لذت ببریم و بعدم به عاقبت به خیری برسیم. اونایی که ما بحثون بحث درون دینیه، بحث برون دینی نیست. یعنی ما داریم برای کسانی صحبت میکنیم که
ایمان به اسلام دارن،
ایمان به قرآن دارن، میگن قرآن سخنرانی خداست درباره انسان. برای چی سخنرانی کرده؟ تا اینکه به انسان بگوید ای انسانی که من تونی که خلق کردم، که من احسن رو خالقین هستم، تو هم احسن مخلوقین قرار دادم ها. و تو اگر بخواهی به احسن ها برسی، من تو رو مهر تایید بهت میزنم.
و این اگرم منت خداست بر ما جناب استاد که اختیار داده.
اصلا اختیار داده.
یعنی به هر موجودی نداده. این اگر
بله بله. بعد بیان کرده ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم. آقا من کتابی برات فرستادم که محکم ترین، قویم ترین، با صلابت ترین مولا دردش نمیره. یا جایید گفت فرمود که و انزل الیک احسن الحدیث. من زیباترین سخن رو برات فرستادم. احسن القصص، زیباترین قصه ها رو برات بیان کردم. احسن قصص، احسن حدیثه. برای کی؟ برای احسن مخلوقی. بعد میگم خب حالا من شما چی میخوام؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. عجیبه، میگه منم از تو احسن میخوام. اینجوری نیست. احسن الخالقین باشم، احسن کتاب رو بهت بدم، احسن پیامبر رو بهت بدم،
احسن حدیث
بهت بدم، احسن قصص رو بهت بدم. خب منم زود توقع دارم که تو احسن عمل باشی. حالا احسن عمل یعنی چی؟ یعنی سبک زندگی تو رو، عملت رو بر اساس قرآن تنظیم کن، میشه سبک زندگی.
من تعبیر شاعرانه این کوچک شماست که اختیار رو بهت دادم، ببینم اختیار رو برمیگردونی.
احسن، از این اختیار حسن استفاده رو میکنی؟
چند میگویی ز جبر و اختیار، اختیارم به که باشد دست یار.
تو اینو دادی دست یار. یار در اصل آزادی تو را میخواد، پرواز تو را میخواد. پرواز تو در آن است که بنده باشی و از هر بندی رهایی پیدا کنی.
امانتداری اختیار.
احسن، از هر بندی برهی، فقط در بند خالق خودت باشه.
بنده یعنی کسی که در بنده.
بنده بله. منتها در بند شیطان
نباید باشه.
نیست. در بند فرهنگ غرب
و عبید الدنیا.
بله. اون خدا نکنه دیگه. اونا و دین و لعقون علی السنته.
که از اون هم با این مشکل مواجه.
همیشه اینجوری بوده. این بس بس.
چقدر شباهت داره استاد.
ببین من همیشه این قصه رو میخورم، میگم خدای سبحان شیک ترین دین را، با کلاس ترین دین را در اختیار ما قرار داده. اگه کسی متدین به دین اسلام بشه، اگه در هر جای دنیا، اروپا باشه، آمریکا باشه، آسیا باشه، آفریقا، هر جا بره زیباترین انسانه.
بله.
چون زیباترین عمله، چون زیبایی انسان فقط به زیبایی ظاهری نیست. حالا شما حساب کنید آدم خیلی زیباست ولی بد حرف میزنه.
منفهم.
آدم زیباست ولی بد عمل میکنه، آدم میکشه. خب این که زیبا نیست که. اما یه کسی دیدی که از حیث ظاهری ممکنه خیلی هم زیبا نباشه، اما در عملش، در ادبش، چون ادبی که انسان رو زیبا میکنه، آدابی که انسان رو زیبا میکنه،
زینت الرجل.
احسن، چون ادب یعنی حد و شیء. خب وقتی که این شخص
زیبا،
آره، رعایت میکنه، اصلا به به ادبا چرا میگن ادیب فلانی ادیبه؟ چون قواعد ادبیات را
آنکارد کرده، تحویلت میده،
رعایت میکنه، لذا زیبا میشه،
منظم،
میگه فلانی ادیبه. حالا اگر کسی در همه چیز ادیب باشه، این آداب را رعایت کنه. شما حالا تصور کن یه بچه‌ای بزنه پس کنه جلو باباش پاش دراز کنه. الان مثلا چه اتفاقی افتاده؟ میگن خب این حد و شیء را رعایت نکرده. اینجا باید پا جمع بشه. اینجا نباید پا دراز بشه. این حد رعایت. میگه فلانی مؤدب نیست. من رفتم دیدم این اصلا ادب را. یا معلم میره سر کلاس، استاد میره سر کلاس، میگه که بعضی از بچه‌ها ادب و آداب رو رعایت نه. یعنی این مؤدب به آداب نیست. آقا سبک زندگی یعنی مؤدب به آداب اسلام.
این آداب یکی باید یاد ما بده.
خب حالا ما خودمون که مفسر قرآن نیستیم.
نیستیم بله.
مبینان واقعی قرآن کیانن؟ پیامبر و اهل بیت اسناد. از کجا میگید؟ از چند جا؟ یک
اطیع الله و اطیع الرسول
و اول الامر بکن.
بلا فاصله.
اول الامر. اون وقت اینا رو همه رو هم وزن قرار داده. هم سنگه. شما نمی‌تونید بگید که اول الامر مثلا یزید اول الامره. امکان نداره. یک ذره در خود این آیه تأمل کنید به هیچ وجه نمیشه معاویه و یزید و کیک بیان در کنار پیامبر قرار بگیرن. چون اطیعو مطلقه، مقید نیست. اطاعت کن از خدا علل اطلاق، هر چی گفت، هر چی فرمود. دیگه کی؟ اطیع الله و اطیع الرسول. از رسول هم اطاعت کن، چون الله اعلم و حیث یجعل رسالته. یه کسی را رسول قرار داده که او خطا
نمیکنه و هر چی گفته ما ينطق عن الهوا. احسن. هر چی ما کلام اسوتون حسنه را هم داریم. اسوه ما باید معصوم باشه.
احسن. بارک الله.
چون اگر خطا کنه من به کی بگم؟
دیگه نمیشه اسوه باشه. دیگه چی بعدش هم میگه اول الامر میکنه. اول الامر که او اول الامر باید تالی تل به پیامبر باشه و الا این آیه ما رو نعوذ بالله اقراء به جهل میکنه. یعنی من بیام خود معلوم خدای سبحان که
پیغمبرم که معلومه.
پیامبرم که معلومه. این از این جهت. حالا کی باید در کنار این
همون لیبلوکم ایکم احسن و عملا
او باید بیاد.
اول الامر اینجا داره ما رو خدا امتحان میکنه احسن. که بریم پیدا کنیم.
خب حالا درباره همین فهمید که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتم
جاهلیه.
کی میتونه امامی باشه که اگر بر طبق زندگی او زندگیتو تنظیم کردی دیگه به مرگ جاهلی حیاتت جاهلی نشده و مرگت هم جاهلی
نباشه؟
اون کیه؟ حجاج ابن یوسفه که عبدالله ابن عمر میره پاشو میبوسه که میگه تو امام منی؟ خودم یه ذره فکر کنه. من میگم بابا یک ذره تا این فکر رو آگ نگه نداریم، این رو به کار بیاندازیم. فکر که نمیشه آگ نگه داشتی، بعد این رو به جریان بیاندازیم. جوال الفکر دستور پیامبر از این شنه. فرمود علی جان ایمانی کسی کامل نمیشود مگر که در او 103 خصلت وجود داشته باشه. یکیش ان یکون جوال الفکر. بعد فرمود و جوهری ذکر، ذکری که بعد از
فکر
بیاد. این تأمل کن آخ خدای سبحان که ما رو خلق کرده، کتاب آسمانی فرستاده، پیامبر رو هم فرستاده، بعدم خودش امر کرده اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. این اول الامر کیه؟ فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. اسوه حسنه پیامبر یعنی چی؟ من باید چیکار بکنم؟ مثل داعش سر ببرم؟ یعنی من باید احسن عمل باشم؟ و جادلهم بالتی هی
احسن
اذا حییتم بتحیه فحیوا باحسن منها.
کشف الآیاتی بود جناب استاد.
و قل لعبادی یقول التی هی
ماشاءالله
احسن. به بندگان من بود که اصلا من خدا برام، حالا من زبان عامیانه میگم، اصلا برای من قابل قبول نیست که بنده من این همه پاش ریختم، ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه در کارن که تو احسن عمل بشی. من قبول ندارم تو احسن عمل نباید بشی، تو منصوب به منی که من احسن الخالقینم. فتبارک الله احسن الخالق. خود و خدا که میده این آیه بعد از اینکه بحث خلقت انسان رو مطرح میکنه، وقتی میگه که این از گل و از بعد علقه و مزقه و این حرفو که مطرح میکنه، بعد که روح رو درش دمیدم، بعد که دیگه خلقت تمام میشود به خودش تبریک میگه. هیچ جا در خلقت خدا به خودش تبریک نگفت. وقتی که انسان رو این مراحل رو طی کرد، از گل و بعد آمد رسید به جایی که نفخت و فیه من روحی و بعدش هم فرمود تبارک الله احسن الخالق. چی کردم؟
چه کسی جز خدا میخواسته از خدا تشکر کنه یا این مدح رو بگه؟
خب این دیگه گفت شنونده باید عاقل باشه. یعنی کسی این آیه رو میخونه میگه عجب مدح.
گوینده خودش، خالق خودش، کننده خودش، مدح خودش، ممدوح خودش،
همینجوری. خب حالا این احسن الخالقین از انسان میخواد شما احسن عمل باشی. اون قله احسن عمل پیامبره. بعد از پیامبر تمام اهل بیت. من
بلافاصله و اول الامر.
اول الامر باید هم وزن باشه. نمیشه اول الامر کسی باشه که نشه او رو اسوه قرار بدی. اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله به اطرتی. خب بسم الله اینا رو کنار هم بگذارید. از اون که فرمود که من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه، اونجا فرمود اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله به اطرتی، این همون امام یعنی همون امامی که اگر نشناسی و زندگیت بر اساس اون تنظیم نکنی تو تمام. زندگیت جاهلی
یعنی نفی حسبنا کتاب الله.
تمام شد. اونا برگشتن گفتن که نه کر بس هست ماره کتاب خود ما دیگه اعتراض اینا نمیخوایم اینا. رضا منع حدیث رو به خاطر همین جد کردن دیگه تا 110 20 سال حدیث منع شد.
آقا هم منع حدیث کردن و در ازاش جعل حدیث من. کردن.
جعل حدیث هم که به جای خودش. خب من اینا رو از اینجا درس کردم که اصلا باز ضرورت این که ما زندگیمون رو اگر بخواهیم و میخواهیم
سبک میخواهیم از کجا هم باید بخواهیم.
لذا من جلسه قبل شما تشمیل داشت از کردم که اصلا کلن سبک زندگی اهل بیت با پیامبر یکیه و اونم سبک زندگی قرآنیه. منتها تطبیقاتش میشه پیامبر، تطبیقاتش میشه زندگی سبک زندگی اهل بیت اسمت و تهارت.
خب قرآن رو یکی باید بیا توضیح بده دیگه،
هم توضیح بده قولن هم عمل کنه که مردم بگن که این مجسمه قرآنه.
قول و فعل آیه و تقریر.
احسن. آیه های قرآن در زندگی امام حسین علیه السلام تجلی پیدا کرده.
آیا در زندگی معاویه تجلی پیدا کرده؟ آیا به فرمایش حضرت صدفی
تاریخ حجاج تاریخ رو مطالعه کنه به کل ببینید این اهل بیت عصمت بتاره در طول تاریخ جزو بهترین ها بودن یا نه. حالا اونا یه عصمتش قبول ندارن ولی علمشی که قبول دارن که
جایگاهشونو که قبول
جایگاهشونو قبول دارن، تقواشونو که قبول دارن که پاکی و نزاکتشون قبول دارن که حدیث کساره که قبول دارن که
اطرات
مباهله که قبول دارن که بابا نمیشه اینا مثل خورشید نمیشه این کارش کرد. حالا هی کنارش تبصره میدنن که نه این منظور محبت ایناست. اینا کیان این شخصیت ها رو کیه که اینقدر باید اینا رو دوست بداری؟ اصلا دوست داشتن به تنهایی به چه معنا؟
آخه اصلا مگه میشه به زور کسی رو دوست داشت؟ خب متوکل عباسی وزیرش رو خواست گفت من خیلی خوشم میاد خاندان پیغمبر رو اینطوری بارگاه و اینا، برای پدر ما هم یه بارگاه بسازیم. گفت خب حالا ساختیم ارباب اشکشو از کجا بیاره؟
از کجا باقی میمونه؟ چون شما
محبت هم خیلی راحت ازش میگذرن. هم فرموده مولا که اگر مؤمنی و شیعه من بزنم به فرق سرش دست از محبت من بر نمیداره و اگر منافق رو همه دنیا رو بهش بدن دست از نفاق بر نمیداره.
ولی اونجا فرمود که اگر بینیش رو ببرن، این یعنی تحقیر.
خشم چیه اسم؟
خشم میشه بینی.
بینی آره. مغز اون
آره آره
بالا بین دو ابرو.
چون میدونی اینجا این که میگم بینیش به خاک مالیده شد یعنی تحقیر شد. یعنی اگر یک مؤمن رو تحقیرش کنن، بینیش رو نه به خاک اصلا ببرن، دست از محبت علی بر نمیداره.
و منافق
به منافق رو اگر کل دنیا رو بهش بدی علی رو بر نمیتابه. اینم آیه داره سأصرف عن آیاتی، به زودی منصرف میکنم افرادی را از آیات من. علی آیه خداست، نشانه خداست، پیامبر نشانه خداست، قرآن آیه خداست. الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق ان یروا کل آیه لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا و ان یروا سبیل الغی یتخذوه سبیلا.
اون طرفی تا دلت بخوا میره،
آره همش قش میکنه به طرف غی،
طاغوت.
ها طاغوت رشد بهش میدی، تعالی بهش میدی، این معده اینو پس میده. مثل معده های مریضی که
ظرفشو نداره
غذا بهترین چلوکه ها بهش میدی، نه بعد حتما یه شربت سمی بهش بدی تا اینکه این زالکی به انهم کذبو به آیات الله، این زائقش را خراب کرده.
حالا کافر هم همه را به کیش خود پندارد. میخواییم الگوی اسلامی بدیم، مسخره میکنه.
بله
استهزا داره.
بله مثلا میگه اینا کیان مثلا. حالا ممکنه خیلی از اینها مثلا اصل خدا رو قبول داشته باشن ولی یه لحظه تفکر نمیکنن که ما داریم چی میگیم. ما میگیم این خدا را قبول داری و ما خالق داریم، میگم میشه خدا انسان را عبث آفریده باشه؟ مثلا میگه من خلقت کردم برو هر کاری بکنی.
ربنا ما خلقت هذا باطل.
باطل. خب میگه میشه خدا باطل خلق کرده باشه؟ آیه حساب الانسان ان یترک سدا، این آیه رو قیامت 56 اگه اشتباه نکنم از تعمیر اینو زیاد میخوند در نخلستان بیل میزد و گریه میکرد. یکی از آیاتی که علیرضا زیاد میخونده گریه میکرد. بعضی از آیات اینجوریه دیگه برای بعضی ها، چون حضرت وقتی من اون دیدم روایت
آیاتی که انیس مولا بود،
چون حضرت قصه مردم رو میخورد آیه را بود آیه حساب الانسان ان یترک سدا، آیا انسان گمان میکنه که یله و رهاه وله بی هدفه بی برنامه است؟ نه اینجوری نیست. علامه جعفری مثلا با این شعر خیلی میخونده و رحمت خدا برش باد عشق میریخته، شعر حافظ رو میخونده که عاشق شعر نروزی کار جهان سرایت ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی. خیلی قشنگه، میگه اصلا نمیشه زندگی بدون عشق. حالا عشق به کی؟ خب به یه جوان، چه دختر چه پسر. خب بعدش این مقدار سنش میره بالا کلا قیافش عوض میشه، این که هیچ عشق میمیره رو هوا. عشق مثلا فرض کن به باغ و راق، اگه یه باغی داشته باشه بعد سه سال چهار سال کلا
از نسیمی دفتر ایام بر.
به چی عشق ببرده؟ به چی عشق ببرده؟ وقتی عشق میورزی هم مانا باشه هم ارتقا، اینه هر روز برش افزوده بشه.
چون عشق با آتش دیگه، آتش بالا روندگی داره، این باید ارتقا بده.
بحث سبک زندگی یعنی این. بابا اصلا بیا و سبک زندگی تو بر اساس، حالا فکر میکنن که ما بگیم سبک زندگی یعنی که هر روز گریه کن، هر روز بزن تو سر در روز.
گریه هم نفهمیدن چه گیری افتادن مدرسان قرآن. این خیلی و وحشتناکه. خدمت های دهشیری عرض میکردم، امام جمعه اردستان اگر اشتباه نکنم، رادیو هم زیاد میگن، مثل خودتون خیلی متواضع. کدام های دهشیری، من دلم برای بزرگان حوزه میسوزه، همه علما در هر رشته ای، ولی خیلی گرفتارن. تو حوزه میشینه، تو دانشگاه خب دانشجو سواد داره، همین که میره سر منبر گریه بخواد بگه باید مانیفست بده، اهل بکا کیه، ها زجه چیه، سرخه چیه، عجه چیه، بکا چیه، ندبه چیه، بخواد ورود به عشق کنه باید ببینیم ها صوفی چیه، شیعه چیه، داستان چیه. این چه گیری افتادن. و جالبه که میگن حرف نو بزن، هنوز حرفای قدیمی ها رو شما نگرفتید. از کجا شروع کنید؟
همش حرفای نوه، چون اصلا قرآن هرچی میگه نوه.
حدیث یعنی نو،
تکرار میشه اما تکراری
نمیشه.
نمیشه تکرار میشه، تکراری نمیشه. مثل غذاست، ما هر روز غذا میخوریم، تکرار تکراری نیست که.
و از عشق که گفتیم، چون میان برنامه دوستان در نظر گرفتن اتاق فرمان هنرمندمون در شبکه جهانی ولایت، با کسب اجازه از محضر حضرت های. استاد ملکی حفظه الله تعالی، صحبت از عشق شد. این محرم السفری که اسلام رو زنده نگه داشته با عشق عاشقان اهل بیت به ویژه حضرت سید الشهدا است، و پرچمدار این عشق و تباکی و بکا صاحب امروز حضرت علی ابن الحسین صلوات الله و سلامه علیه. این میان برنامه هم تقدیم به همه شما عاشقان امامت و ولایت و پیشکش به پیشگاه با عظمت حضرت امام زین العابدین.
در جهان هم شأن و هم تایی کجا دارد رقیب، چون که یک جا چار محبوب خدا دارد. نور چشمان رسول و حور دلوند بطول، صادق و سجاد و باقر مجتبا دارد. چار معصومند و دورند از حریم جدشان، شکوه ها از دشمنان مصطفی دارد دارد. می کند محکوم ظالم را به هر دور زمان، گفته ها با زائران آشنا دارد دارد. بشنو از این قبرها بانگ انا المظلوم را، تا که مهدی باز آید این ندا دارد.
اللهم صل على علي ابن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسك وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون. اخترته لنفسك وطهرته من الرجس واصطفيته وجعلته هاديا مهديا. اللهم فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتی یبلغ بهی ما تقر بهی عینو فی الدنیا والآخره انک عزیز حکیم.
قبول باشه عرض ارادت های همه ما و شما به پیشگاه با عظمت اهل بیت علیهم صلوات الله، به طور ویژه به ساحت قدسی امام زین العابدین امام سجاد سلام الله علیه. افتخار همراهیتون رو داریم از استدیو پخش شبکه جهانی ولایت با اعلام ساعت 19:37 با تقدیم برنامه زنده سبک زندگی و همونطور که استحضار داریم در کنار حضرت استاد جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای ملکی هستیم و به تبع با توجه به موضوعی که داریم سبک زندگی برگرفته از زیارتنامه ها و الگوی ما همون سیره اهل بیت هست و پیامبر عظیم الشأنمون در محضرتون هستیم و ادامه کلام شیرینتون آقای ملکی.
پس ما دیگه از اون عبور کنیم.
خواهش میکنم.
مبنایی بود عرض کردن که اصلا امکان نداره که خدای سبحان انسان رو خلق بکنه و الگو برای انسان نفرسته و انسان بدون اون الگوها بتونه به سعادت برسه. این نکته بود که
یه جنس معمولی توی کارخونه تولید میشه، بعدا میگه آقا کاربردش اینه. مثلا. چطور ممکنه که بهترین مخلوقات همینطوری معقول نیست؟
خدایی که احسن الخالقین هست بهترین مخلوق و اشرف مخلوقات را خلق کنه ولی رهاش کنه امکان نداره. حتما باید بهش برنامه بده، دستورالعمل بده. رضا اون جلسه عرض کردم اولین انسان روی زمین پیامبره، اصلا نوح از آدم پیامبره دیگه. وقتی که آمده دیگه با پیام آمده، بدون پیام زندگی نمی کنه. من اگه اجازه بدین چون وقتم داره تمام میشه آرام آرام از زیارتنامه‌ش جلسات قبلا مقداری استفاده کردیم. در زیارتنامه حضرت در نیمه اول رجب، چون هر کدوم از اینا زیارتنامه خاصی داره و نیمه شعبان داره، السلام علیک یا شریک القرآن، که این رو من جلسه قبل توضیح دادم. شریک قرآن یعنی همون شبیه قرآن.
شبیه
شریک قرآن یعنی از حیث اسمت شریک قرآنه. شریک قرآن یعنی جنسشون یکیه، شبیه همان. کلمان چون مفصل توضیح دادم بعدی میگردم. سبک زندگی ها رو اینجا میشه استفاده کرد. اشهد و انک قد امرت بالقسط.
جسارت حضرت و زیارت حضرت ارباب حضرت سید الشهدا رو میفرمایید در رجب یا؟
بله بله
درست.
اصل سبک زندگی حسینی نیست دیگه. بله. زیارت امام حسین علیه السلام در ماه،
چون زیارت حضرت امیر و حضرت سید الشهدا همیشه کنار همه. بله. از اون حیث.
بله بله. پرس. عرض میکنم که اشهد و انک قد امرت بالقسط والعدل. یعنی سبک زندگی حضرت در زندگی فردی و اجتماعیش بر قسط و عدله. هیچگاه این قاعده از زندگی حضرت خارج نیست. و دعوت الیهما، سبک زندگیش اینه که دعوت هم میکنه، سخنرانی هم میکنه، فرمایش هم اگر داره دعوت میکنه به قسط و عدل. نکته بعد و انک صادق صدیق،
تأکید
هم صادقی در قول هم صدیقی، یعنی عملت هم با قولت کاملا بذات ادامه داره که صدقت فی ما دعوت الیه، هر چی که دعوت میکنی صحبت میکنی بر طبق اون هم عمل میکنی. صادق، صداقت در زندگیت ساری و جاری. این سبک زندگی. شما میگید که فلانی خیلی خدمات خوبه، من دروغ از اینا ندیدم. اصلا توی زندگیشون دروغ معنا
نداره،
میشه سبک زندگی. یا میگید فلانی نه آقا اصلا من اصلا یه چیه روده راستی در اون،
بازم سبک زندگی.
نه سبک زندگی. و اشهد انک قد بلغت عن الله و عن جدک رسول الله و عن ابیک امیر المؤمنین و عن اخیک الحسن، یعنی بر طبق سبک زندگی پیامبر، یعنی قرآن، اول قرآن، بعد پیامبر، بعد امیر، بعد امام حسن. میخوام بگم اینا همشون در یک خطن، هیچ اصلا انحرافی وجود نداره. اونها رو ابلاغ میکنی، اونها رو عمل میکنی، اونها رو تبلیغ میکنی دیگه چی؟ و نصحت و جاهدت فی سبیل الله، نصیحتت، خیرخواهیت، جهادت در راه خداست. یعنی زندگی تو مملو از خیرخواهی و جهاد در راه خدا و در راستای دعوت به دین خدا و سیره پیامبر و امیرالمومنین علیه السلام.
دعوت رو داشت دیگه، اولش هم اشاره داشت، اهل دعوت به دین،
به دینه. و عبدته مخلصا حتی اتاک الیقین. چون خیلی هستن که کار مخلصانه انجام میدن اما بعدش استعفا میدن. لذا میگن مؤمن بودن مهم نیست، مؤمن ماندن. مجاهد بودن فی سبیل الله مهم نیست، مجاهد ماندن مهمه.
عاقبت به خیری.
عاقبت به خیری. در زیارت مخصوص اون زیارت، در زیارت مخصوص نیمه رجبیه فرمود اشهد و انکه قد اقمت الصلاه. سبک زندگی پیامبر اقامه نماز و آتیت الزکات و امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر. اینو در جاهای زیارت نامه های مختلف
بله بله. خب بنا که همون که فرمودین کلهم من نور واحد یکی اند.
در زیارت مخصوص نیمه شعبان فرمود و تلاوت الکتاب حق تلاوته. اصلا امام حسین علیه السلام حق تلاوت یعنی هم میخواند هم میداند و هم بر دانسته اش عمل میکنه. حق تلاوت یعنی نه حق تلاوت یعنی که تالیان و قاریان مثلا فرض کنید
در مقام چی خونده بشه نه.
و جاهدت فی الله حق جهاد. اینا عجیبه، حق جهاد خیلی بالاست. اتقوا الله حق تقاته این کار هر کسی نیست، این مال اهل بیته. به ما چی میگن؟ اتقوا الله ما استطعتم، به اندازه استطاعتتون به توانتون تلاش کنید که اهل تقوا باشید. حضرت و هم تقواش حق تقاته، هم جهادش حق جهاده. و جاهدت فی الله حق جهاده و صبرت علی الاذی. صبر که زندگیش اینه که اذیتش کنن، تحقیرش کنن، صبر میکنه در راه خدا. دیدی بعضی باز شما فرض کن بری خواستگاری میخواد بیاد خانواده تحقیق کنه، میگید آقا اینا خیلی عجولن، آقا زود از کوره در میرن. یعنی سبک زندگیشون اینه، زود از کوره در میرن، عصبانی میشن. اما نه، سبک زندگی هست که بس صبرت علل عذاب فی جنبهی، چون محتسبن، چون میدونی که این صبر کردن ها
صبرت و فی العین قضا تو زندگیشون جاری است.
آخرین جمله در این قسمت در عید قربان داری که جاهدت فی الله حق جهاده حتی استبیح حرمک. عجیبه که در عید قربان این عبارته، چون عید قربانه.
بله بله.
قربان کردنه که مباح شمرده شد حرم تو و قتلت مظلوما اشهد انک التالی لکتاب الله. اونجا فهمود بحث تلاوت، اینجا کلمه تالی داره. اونجا فهمود که تلاوت جهاد اتالی لکتاب الله، بالاتر فهمود شریک قرآن، شریک قرآن هستی، تلاوتت حق تلاوت هست، اتالی لکتاب الله و امین الله ادعی الالله بالحکمت و الموعظت الحسنه. در جمع اگه اینجا رو کنار هم بگذاری بری سراغ آیات قرآن ببینی که اون جادل هم بلتی هی احسن رو داره، اضافاییتون به تحییت فحی و احسن منها رو داره، به قول عبادی یقول الذی هی احسن را
داره،
داره. همه احسن ها را داره. بله. همه احسن ها را داره. این سبک زندگیش تا اینجا. اگر فرصت باشه من
بله.
یک بله. داستان هم از حضرت ذکر کنم، ببینید حضرت چی میکنه این از حیث سبک تربیتش. نگاه کنید، کسی آمده خدمت امام حسین علیه السلام و عرض میکنه که آقا جان من عادت به گناه کردم، نمیتونم دست از گناه بردارم.
سبک زندگی شده
محسن. هر معلومی که آدم فهمیدهیه ولی معتاد به گناه شده،
بیمار قلبش سالم
و اینه فهمیده. اما این خیلی بیمارن نمیفهمن بیمارن. این فهمیده بیماره، این فهمیده گناهکار زشتیه و وقتی گناه میکنه نفس لوامه داره، نفس اماره نداره، از نفس اماره عبور کرده به مرحله نفس لوامه رسید،
واعظ درون داره،
داره باری که وجدانش نمرده، بیداره. از این جهت ناراحته، آمده خدمت طبیب واقعی که طبیب من، مولای من، آقای من مریضم، تلاش میکنم که گناه نکنم، سبک زندگیمو توحیدیش کنم، سبک زندگیم مثل شماها بکنم، نمیتونم، سبک زندگیم شده یزیدی، شده شیطانی. حضرت بهش پنج تا دستور العمل میدید، خیلی زیباست. حضرت فرمود خب من یه نسخه برات می‌نویسم، حالا اینو من عرض میکنم که پنج تا خلاصه توش نکته داره، اگه به این نکته ها عمل کنی خوب میشی. افعل خمسه اشیاء و اذنب ما شئت، پنج تا چیز من میگم انجام بده، باز هر چقدر خواستی گناه کن. یعنی نمیتونی گناه کنی، این پنج تا چیز انجام بدی دیگه نمیتونی گناه کنی. اون چیه؟ من سریع بگم. فاول ذالک لا تأکل رزق الله و اذنب ما شئت، رزق خدا رو نخور، هر چی دلت میخواد گناه کن. حضرت داره چیکار میکنه؟
نمکتون شکن نمشه.
نمک نگاه رو داره تغییر میده، میگه ببین شما هر وقت که خواستی روزی بخوری از خودت سوال کنی مال کیه؟ تو که خدا پرستی که، یه وقت طرف کافر میگه مال هیچ کس، مال دهره، دهریون میگه مال دهره
هستی،
ولی تو که مثلا تو که خداشناسی میگه همه اینا رو رزق خدا نمیدونی. میگه خب بله. میگه خب هر وقت سر سفره نشستی خواستی غذایی بخوری از خودت سوال کن که رزق مال کیه؟ خب مال خداست. آقا چطور میشه انسان روزی خدا رو بخوره، انرژی پیدا کنه، بعد از این انرژی که خدا به انسان داده بر علیه خدا استفاده کنه؟ آیا نامردی نیست؟ ببینید آیه صابری چیکار کرده، این آدم وجدان داره. ممکنه بعضی بگن که کسی بینا، خب اون وجدانش بیدار نیست، فطرتش رو خاک گرفته، گرد و غبار گرفته. این شخصیه، این برای کسانی است که در مرحله نفس لوامه ان، یعنی وجدانشون بیداره و داره اذیتشون میکنه. میگه خیلی خوب، شما میخوای خودتو مارجی کنی، هر وقت سر سفره نشستی کنار رو روزی نشستی بگو این روزی خداست، مرد مردانه نخور، هر چه خواستی گناه کن، حالا هم که میخوری پس دیگه نمک نخور و نمکدان را.
بر سر خانم گدایی نکته ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق.
بارکالله. خب حالا که تو که میدونی هر خانی
برای اونایی که شب حافظ میذارن ولی یاد دین نمی کنن، از این ور میگن حافظ حافظ قرآنه، از اون ور من نمیفهمم این چه حافظ خانیه، هر چی میگی قرآن
عجیبه. ولی حافظ
من نمیدونم حافظ چقدر مظلومه.
حالا باید یه حافظ سیناسی هم بدی. دو، پس نسخه اول این که روزی خدا رو نخور، هر چی خواستی ملاق بزن، هر چی خواستی گناه کن.
بله.
یک. دو، اخرج من ولایت الله و اذنب ما شئت، از ولایت الهی خارج شو، برو یه جایی که اونجا ولایت خدا نباشه، بعد اونجا اگر خواستی هر خطایی بکنی بکن، اونجا که تحت ولایت خدا هستی گناه نکن، چون خدا حاضر است و
ناظر.
داره چی کار میکنه؟ داره نگاه اون رو بیدار میکنه که تو علت این که گناه میکنی چون از ولایت الهی
خارج،
قافلی. میگه خب تو که میدونی که هر جا بری اونجا ولایت الهیه، اصلا ما جایی نداریم که اونجا ولایت الهی
نباشه.
پس تویی که داری گردن فرازی میکنی، خب با یه جایی که ولایت خدا نباشه، خب تو هم میدونی که نیست، پس در ولایت خدا گناه نکن، در محضر خدا
معصیت
نکن. اگر واقعا اینو تمرین کنیم ماها، واقعا مؤثره. من داستان ها دارم راجع به این حدیث بگذاریم. و سالسیون بعضی بودن که آمدن، من همین نسخه رو بهشون دادم و بعد بله که این چی بود؟ مال امام حسین. سبک زندگی امام حسینه، امام حسین
کلام معصومه.
سوم، اطلب موضعا لا یراک الله و اذنب ما شئت، یه جا رو انتخاب بکن که خدا اونجا تو رو نبینه، بعد اونجا هرچی خواستی گناه کن. خب عالم محضر خداست. علم یعلم به ان الله یرا، شما کجا میتونی بری که خدا تو رو نبینه؟ بی انصاف، چطور در مرعا و منظر خدا گناه میکنی، مخالفت خدا میکنی؟ چهارم، من فرصت نیست همین عبور
میکنم. خواهش میکنم، حالا ما فرصت داریم،
چون میخواستم چند تا از اون سبک زندگی پیامبر رو هم براتون
بعد خواهش میکنم.
و رابع، چهارم، اذا جاء ملک الموت لیقبض روحک حتفعه و ان نفسک، وقتی که ازرائیل آمد که جانت بگیره، تشر بهش بزن، بگه برو دنبال کارت،
الان وقت ندارم.
وقت ندارم. اون نقل داره که اصل سلیمان وقتی اون کاخش رو که ساخت اعلام کرد که دیگه امروز کلا ملاقات نمیپذیرم، بخوام بشینم، حالا به قول خودمون یه استراحتی بکنم. همین که نشست، اساش هم دستش بود، دیدی جوانی آمده جلوش، آقا من گفته بودم که هیچ کس نباید حاضر بشه اینجا، امروز تعطیله. گو آره. گو پس شما به اجازه کی آمدید؟ گو من اجازه نمیگیرم. شما کی؟ پس گو من ازرائیلم. گفت خب از قبلش اطلاعی میدادی یه چیزی میکردی؟ این همه اطلاعی ها، این همه افرادی که دارم میرم، اینا اطلاعی هست دیگه. تمام شد. لذا جناب سلیمان همونجا جانش رو به عزرائیل گرفت. در قرآن داره که جنیان که در تسخیر از سلیمان بودن، بعد که فهمیدن که از سلیمان از دنیا رفته بوده و اینا فکر میکردن که هست و به فرمان اون همچنان ادامه میدادن کار میکردن، میگن عجب اشتباهی کردیم، هست سلیمان نبود و ما کار میکردیم، که موریان اون ازها رو خورد و حضرت زمین خود معلوم شد که، یعنی عجل اینجوریه، لا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون، یک لحظه این بر اون بر نمیشه. فهمود که خب تو که گناه میکنی این اندازه قدرت داری که اسرائیل رو از خودت دور کنی؟ اگه میتونی بسم الله هرچی دلت میخواد گناه کن. ولی نمیتونی که. آخه تو که نمیتونی اسرائیل از خودت دور کنی، به چه جرأت گناه میکنی؟ و خامس، پنجم،
آخریش،
بله، اذا ادخلک مالکون فی النار، وقتی که مالک، اون مالک خازن جهنم تو رو برد که داخل آتش کنه، فلا تدخل فی النار، داخل نشو، بگو این حرفا چیه، من نمیرم داخل جهنم، من میخوام برم بهشت. اگه میتونی این کارو بکنی خب گناه نکن، اگه میتونی کار بکنی هر چی دلت میخواد گناه کن و عزمت ماشد، اما اگه نمیتونی به چه جرأت داری گناه میکنی؟ نمیدونی نتیجه گناه هم بس تکبین کرد کردیم. این مرحوم هیدجی جمله داره، شعری داره خیلی قشنگه، ترکیه، شما ترکی نمیدونی ولی
شما بلدین؟
آره. بعد ایشون یه جمله داره فهمید که آبت من اللطما جهنم ده اتولماز اولار کی یانالار اتوبوردن اپرالن، میگه عابد منو گول نزن، هی میگید نمیدونم جهنم آتش دارد، آتشش زبانه میکشد، آتش که جهنم که آتش نداره، اونهایی که میرن جهنم و میسوزن آتش رو از اینجا با خودشون میبرن.
آفرین.
اولار کیانالار، اونایی که میسوزن اتو آتش را بردن از اینجا اپارالدار میبرن. این یه واقعیت که خب مرد حسابی تو که نمیتوانی جلو اون ملک و خازن جهنم رو در مقابلش بیستی و بگی که نه من نمیام، خود تو وقتی نمیتونی خب میبرنه، خب چرا پس گناه میکنی؟ ببین از کجا شروع کرد آقای صابری؟ از کار روزمره، مثل غذا خوردن، انگور خوردن، میوه خوردن، همین آب خوردن،
از اول دنیا تا آخر قیامت
و کارهای روزمره خودمون، یعنی چیزایی که دست پا هست، همه میگه هر چی خوردی بگو این رزق خداست، رزق خدا رو نخور و بر علیه خدا کار کن. چرا این رزق خدا رو میخوری بعد تاقی و یاقی میشه؟ از بحث رزق شروع کرد، از اینکه یه جایی رو انتخاب کن که خدا تو رو نبینه، یعنی تو هر جا بری خدا تو رو میبینه، تو چطور در مقابل رؤیت الهی و نگاه خدای سبحان خطا میکنی و گناه میکنی؟ خب این سبک زندگی امام حسین علیه السلام وقتی طرف میاد اینجور او را راهنمایی میکنه.
گرفتم این که بردندم سوی نار، به جرم این که من هستم گناهکار، درون آتش این باشد شعارم، خدایا من حسین را دوست دار.
حالا نکته اینجا، کسی که حسین را دوست داشته باشه به معنی واقعی، این اصلا جهنم نمیره،
چون عمل میکنه،
اصلا
دوستیشو نشون میده،
انسان شکل محبوبشه،
شبیه میشن.
بله، من اشبه به قومن فهو من، من احب به حجرن حشره الله معه
سنگ.
بله. خب چطور میشه المرء علی دین حبیبه، انسان به دین رفیق محبوب آدم رو شکل خودش میکنه، چطور میشه انسان حسین رو دوست داشته باشه اما این اعمال رو که حضرت فرموده رو نداشته باشه؟ آرام آرام باید به این سمت حرکت کنه که بشه احسن عمل، احسن قول، احسن جدل، همه احسن ها و زیبایی ها رو داشته باشه، که هر جا رفت بگن تو کجایی هستی، بگی من حسینی هستم.
آخه
بگم حسینی هست. این تا اینجا، اگر
بخت 3 دقیقه فرصت داریم در کنارش،
من دو سه تا دیگه از فرمایش از سبک زندگی پیامبر رو هم. چون من عرض کردم که همه اینا یک سبک زندگیه، اینا در طول هم در عرض هم
که شکل اونها بشیم. گفت این که اینجا این چون این افتاده، بعد سینه او بوی روزه میده. اون شکلی بشیم.
احسن. تا 11 من خوندم، 11 من 100 تا خصلت رو دستبندی کرده تقدیم دارم میکنم. فهمود که 11 آخرش بود که هرگاه با کسی هم صحبت میشد به سخنان او خوب گوش پرا میداد. لذا در قرآن داری که بهش گفتن اذن. تحقیرش میکردن پیامبر، میگفتن که این گوشه. اثر به خدای سبحان آیا من که قل هو اذن خیر لکم، که خوب گوشیه که ما الان نیاز به گوش داریم. خیلی از افراد هستن که میخوان حرف بزنن ولی یک گوشی پیدا نمیکنن که به حرفای اونها گوش بده. از جهت روانشناسی دید مشاور حاضر کسی است که خوب گوش میده.
بله
خوب گوش میده، طرف به وجد میاره که هی حرف بزنه.
قاضی خوبم هم همینه،
همینطوره.
بله
مخصوصا تو مشاوره که طرف گرفتار مشکلات
دوتا پست حساس.
خب پیام برای اینجا یه سخیزه
پیغمبر که هم کارش تربیتیه هم قضاوت
قضاوت همین هست. یک دوازده، چون با کسی سخن میگفت کاملا بر میگشت و رو به او مینشست. تکریم انسانها،
ادب. ای جانم
از اون بر هیچ کس نتوانست در سلام نسبت
بیشی بگیره،
سبقت بگیره، نتونست. اینقدر آدم ها رو دوست داشت. سبک زندگی پیامبر و اهل بیت عظمت و طهارت اینه، آدم ها رو دوست دارن. برای انسان ها کرامت قائلن، چون قرآن برای انسان ها کرامت قائلن.
لقد کرم ها آمدن اصلا،
لقد کرمنا بنی آدم. من خدا میگم که من بنی آدم را گرامی داشتم، کرامت براش قائلم. خب منی که بنده خدا هستم باید به بندگان خدا کرامت قائل بشم، احترام قائل بشم. 13، با هر که می نشست تا او اراده برخواستن نمی کرد آن حضرت بر نمی خواست. اینقدر احترام برای انسان،
دلگرمی،
دلگرمی. و اون طرف احساس آرام با احسان، این طرف کنارش می شینی انگار آدم رو میخ نشسته، از بس که اون طرف ای در حال
صحبت میکنی راه میگیره میره، هی باید بود دوی دنبالش.
14، در مجلسی نمی نشست و بر نمی خواست مگر با یاد خدا. اون بحث دائم و ذکر بودن،
جهر به بسم الله،
جهر به بسم الله. یک اصلا اینکه توجه به خدا در ذیل سوره نصر، اذا جاء نصر الله و الفتح، اونجا یه روایتی وجود داره که حضرت وقتی سوره نصر آمد، حضرت فرمود دیگه من عمرم داره تمام میشه و داره که در جلسات و مجلسی که مینشست حضرت 25 بار در هنگام نشستن و هنگام برخواستن استغفار میکرد، ولی بعد از سوره نصر 50 بار. این 25 بار تبدیل شد به 50 بار. یعنی شما اون لحظه‌ای که نشستی توی جلسه باید با یاد خدا بنشینی تا که حرف خدایی بزنی، بلا حرف شیطانی میزنی
و غلبه شیطان بر ما نباشه.
آخرینش عرض کنم، هنگام ورود به مجلسی در آخر و نزدیک در مینشست، نه در صدر آن، وقتی وارد مجلس میشد جلو در مینشست.
طیب الله انفاسکم، خیلی سپاسگزارم. ساعت 20 استفاده کردیم، فرصتی نداریم، دست توسل داریم به دامان حضرت سجاد علیه السلام. با همه شما خوبان خداحافظی میکنم با کسب اجازه از محضر استاد عالی قدر حضرت خود چطور اسلام و المسلمین جناب استاد ملکی حفظه الله تعالی. صدر دعاهامون اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و جعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدين بين يديه يا علي مدد. اللهم صل على محمد.